پنج عصر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه در یک گزارش مفصل میشنوید که ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور مشاور حقوقی خود را بنابر درخواست این جرگه برکنار ساخته است. اینکه چرا، تفصیلش در برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا صحبت کرده است. محکمه در ازبکستان یک مرد جوان را به اتهام جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی به حبس محکوم کرده است. و جنگجویان پیشمرگه کردی وارد مرکز شهرک سنجار شده، بیرقهای کردی را برافراشته و تیراندازی شادیانه کردند. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان در صحبت با وزیر دفاع ایالات متحده در مورد تقویت نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده است. بر اساس یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی دیشب با آشتون کارتر از طریق یک ویدیو کانفرانس صحبت کرد. در ادامه خبرنامه آمده که موضوع سپردن هلیکوپترهای نوع می-17 نیز مورد بحث قرار گرفت. بر اساس خبرنامه آقایان غنی و کارتر در مورد مسائل مهم درباره ظرفیت و توانایی فعلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کردند. دو طرف در مورد تمویل نیروهای افغانستان در سال 2007 میلادی نیز صحبت کردند. و اساس خبرنامه کارتر تاکید کرده که ادامه بهبود نیروهای امنیتی افغانستان در زمینه تامین امنیت این کشور، تداوم حمایت مالی از جانب ایالات متحده و دیگر اعضای ائتلاف را توجیه خواهد کرد. قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به ترکمنستان سفر کند. با گزارش AKI پرس، قرار است آقای غنی برای اشتراک در مراسم آغاز ساخت پایپلاین گاز تاپی ترکمنستان افغانستان پاکستان و هند به ترکمنستان برود. با اساس گزارش، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در یک تماس تلفنی از همتای افغانش دعوت کرده که در این مراسم اشتراک کند. قرار است کار احداث پایپلاین تاپی در ماه دسامبر در ترکمنستان آغاز شد. این خط لوله گاز با هزینه بیش از 10 میلیارد دلار و طول 1800 کیلومتر قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. قرار است کار این پروژه در سال 2018 میلادی به پایان برسد. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ادعای برکناری عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی را رد کرده است. سید ظفر هاشمی ادعا را امروز در صحبت با رادیو آزادی رد کرد. پیش از این معاون دوم ولسی جرگه افغانستان ادعا کرده بود که رئیس جمهور افغانستان مشاور حقوقیش را در ارتباط با نقض قانون در قضیه امضای قرارداد با یک تن از مقروضان کابل بانک از کار برکنار کرده است. نظیر احمد زی امروز در صحبت با رادیو آزادی نزین اقدام رئیس جمهور استقبال کرده، گفت این قضیه را با جدیت پیگیری خواهند کرد و افزود:
خواستیم از رئیس جمهور و رئیس اجرایه هر چه قدر زودتر که باشه مشاور حقوقیشان که به نام عبدالعلی بود و را از وظیفه‌شان برکنار کنه، که خوشبختانه رئیس جمهور هم اصلی مجرمی که کردگی رولی داشتن در این موضوع همی مشاور حقوقیشان بود و را از وظیفه برکنار کردن. دیروز برای ما از اداره امور امروز که ولسی جرگه هیئت اداری خواست امیر کردن، خوشبختانه رئیس جمهور جواب مثبت دادن.
اخیراً امضای یک تفاهم نامه سرمایه گذاری در یک شهرک با خلیل الله فروزی از سوی حکومت افغانستان انتقادهای شدید را به همراه داشت که سپس منجر شد رئیس جمهور دستور لغو آن را صادر کند. فروزی حدود یک سال قبل از سوی استرا محکمه به عنوان یکی از اختلاس کنندگان بحران کابل بانک شناخته شد و محکوم به 10 سال حبس تنفیزی و پرداخت بیش از 500 میلیون دلار شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. محکمه در ازبکستان یک مرد جوان ازبک را به اتهام جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه به 13 سال حبس محکوم کرده است. ستر محکمه ازبکستان امروز گفت که محمد عبدالایف 23 ساله اعتراف کرده که او در سال 2013 میلادی در استرخان روسیه توسط حامیان گروه دولت اسلامی استخدام شده است. او گفته است که از طریق آذربایجان و ترکیه به سوریه فرستاده شده است. محکمه گفته که عبدالایف اعتراف کرده که در ترکیه به جنگجویان داعش پیوسته و سپس وارد سوریه شده است. سپس او به ترکیه بازگشته و پس از یک سال دوباره به ازبکستان رفته و در آنجا دستگیر شده است. جنگجویان پیشمرگه کردی با حمایت حملات هوایی به رهبری ایالات متحده وارد مرکز شهرک سنجار شده، بیرقهای کردی را برافراشته و تیر اندازی شادیانه کردند. این بخش از یک حمله سه جانبه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی است. یک خبرنگار رویترز در منطقه میگوید صدها تن از نیروهای کردی اولهای صبح امروز از راه شمال و در امتداد جاده اصلی که از سنجار میگذرد وارد این شهرک شدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی سنجار را در ماه آگست سال 2014 میلادی تصرف کردند و هزاران تن از اقلیت ایزیدی های عراق را کشتند. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت نیروهای آمریکایی که به کردها مشوره می‌دهند برای شناسایی اهداف گروه دولت اسلامی و درخواست کمک هوایی نزدیک به خط اول جبهه هستند. مادر یک پسر کوچک تاجیک که در حال بازداشت در روسیه جان داده بود اکنون به تاجیکستان برگشتانده می شود. محکمه شهر سنت پیترزبورگ روز پنجشنبه تصمیم محکمه ابتدائیه در مورد اخراج زرینه یونسوفا برای نقض قوانین مهاجرت روسیه را تایید کرده است. در این حال تحقیقات مقامات روسی در مورد مرگ عمر علی نظروف پسر 5 ماهه این زن همچنان ادامه دارد. این پسر کوچک در 14 ماه اکتبر درگذشت. یک روز پیش از آن پدر و مادرش به اتهام نقض قوانین مهاجرت روسیه برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. آنان میگویند که پسرشان سالم بود و از هیچ بیماری رنج نمی برد. و حزب آنگ سان سوچی رهبر مخالف حکومت میانمار در انتخابات تاریخی این کشور در 8 ماه نوامبر اکثریت را از آن خود کرده است. حزب خانم سوچی لیگ ملی برای دموکراسی نام دارد و از سال 1990 میلادی نخستین بار است که برنده می شود. نتایج رسمی امروز نشان داد که حزب خانم سوچی از 2/3 اکثریت مورد نیاز برای کنترل اردو اتاق مجلس هم جلوتر رفته است. اگرچه به اساس قانون اساسی سال 2008 میانمار 25% از کرسی‌های پارلمان به اردوی این کشور اختصاص دارد، ولی اکنون لیگ ملی برای دموکراسی سوچی می‌تواند بدون نیاز به تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر رئیس جمهور را انتخاب کند و دولت تشکیل دهد. به اساس قانون اساسی نوشته شده توسط نظامیان میانمار، خود خانم سوچی که برنده جایزه صلح نوبل هم هست نمی‌تواند رئیس جمهور شود.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی که مهمترین اخبار افغانستان و منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 5:08 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور مشاور حقوقی خود را بنابر درخواست این جرگه برکنار ساخته است، اما سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری برکناری عبدالعلی محمدی را رد میکند. در یک گزارش دیگر میشنویم که اجساد 7 تن از کشته شدگان رویداد اخیر زابل به غزنی انتقال داده شد و امروز در این ولایت به خاک سپرده میشوند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع
وی میگوید که جنرال صاحب مراد علی مراد در رأس یک هیئت جنازه ها را امروز انتقال داد و قرار است طی مراسم خاص به خاک سپرده شوند.
و در یک گزارش دیگر از سر پل میشنویم که والی این ولایت وعده میدهد که تا 100 روز آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی میکند. در گزارش دیگر میشنویم که حکومت افغانستان تلاش دارد که کنترل عواید سنگهای قیمتی این کشور را به دست خود بگیرد. گزارش هم از رویدادهای اخیر شرق میانه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان ادعا میکند که رئیس جمهور اشرف غنی مشاور حقوقی اش را در پیوند به نقض قانون در قضیه امضای قرارداد با یک تن از مقروضین کابل بانک از کار برکنار ساخته است. معاون دوم ولسی جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده، گفت که آنها این موضوع را با جدیت پیگیری میکنند، اما ریاست جمهوری افغانستان موضوع برکناری عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور را رد میکند. ویدا برکی با تفصیل بیشتر با شماست.
ولسی جرگه افغانستان ادعا میکند که رئیس جمهور اشرف غنی به درخواست این جرگه مبنی بر برکناری مشاور حقوقی وی پاسخ مثبت داده و عبدالعلی محمدی را از کار برکنار کرده است. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه این مطلب را روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرده گفت از اینکه رئیس جمهور خواست هیئت اداری در خصوص برکناری آقای محمدی را پذیرفت خیلی خرسند است. وی میگوید که آقای محمدی با درخواست های متعددی که برای ساخت شهرک در کابل به یک تن از مقروضین کابل بانک از وزارت شهرسازی کرد، مرتکب نقض آشکار قانون شده است.
خواستیم از رئیس جمهور و رئیس اجرایه هر چه قدر زودتر که باشه مشاور حقوقیشان که به نام عبدالعلی بود و را از وظیفه‌شان برکنار کنه، که خوشبختانه رئیس جمهور هم اصلی مجرمی که کردگی رولی داشتند در این موضوع همی مشاور حقوقیشان بود و را از وظیفه برکنار کردن. دیروز برای ما از اداره امور امروز که ولسی جرگه هیئت اداری خواست امیر کردن، خوشبختانه رئیس جمهور جواب مثبت دادن.
اخیرا امضای یک تفاهم نامه سرمایه گذاری در یک شهرک با خلیل فیروزی از سوی حکومت افغانستان انتقادهای شدیدی را به همراه داشت که سپس منجر شد تا رئیس جمهور اشرف غنی دستور لغو آن را صادر کند. وزیر امور شهرسازی افغانستان ادعا میکند که عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور ذریعه چند مکتوب رسمی از این وزارت خواسته تا جواز ساخت شهرک هوشمند را به خلیل فیروزی دهد. خلیل فیروزی حدود یک سال قبل از سوی سر محکمه به عنوان اختلاس کننده اصلی بحران کابل بانک شناخته شد و محکوم به 10 سال حبس تنفیزی و پرداخت بیش از $500 میلیون شد. خواستیم نظر عبدالعلی محمدی را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در حالی که ولسی جرگه افغانستان میگوید که عبدالعلی محمدی از سوی رئیس جمهور برکنار شده، اما ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را رد میکند. ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خبر صحت ندارد و مشاور حقوقی رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار نشده است. این در حالی است که برخی از ادعاهای دیگر نیز وجود دارند که گویا برخی از افراد برای منفعت فردیشان با مجرمین کابل بانک وارد یک معامله پولی شده و زمینه رهایی خلیل فیروزی را از زندان فراهم کردند. معاون دوم ولسی جرگه میگویند که این موضوع را نیز دست کم نخواهند گرفت و با جدیت تعقیب خواهند کرد.
این بعضی وکیل صاحبای ادعاوار شده بودند که دهی $7 میلیون خرد برد شده. این موضوع را ما بررسی میکنیم، به این صورت این موضوع را ساده نمیمانیم. شاید کمیسیون مربوطشان وظیفه داده شده اول وا به سرشان کار میکنه که اسناد را جمع کنه، ما مکلف هستیم که را به اجندا بیاریم.
مردم ها میگویند بانک بحث مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان چند سال به این طرف مطرح شده، اما کمتر جنبه عملی داشته است. آنان تاکید میکنند که حکومت برای ریشه‌کن ساختن پدیده فساد در کشور و مجازات مفسدین باید شعارهایشان را در عمل پیاده کنند تا از این طریق بی‌اعتمادی که نسبت به اراده حکومت در این خصوص وجود دارد دوباره احیا گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جسدهای 7 تن از کشته شدگان رویداد زابل به ولایت غزنی منتقل شد و قرار است امروز در ولسوالی جاغوری به خاک سپرده شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اجساد این افراد از طریق میدان هوایی کابل به ولایت غزنی انتقال یافت. این 7 نفر اخیراً در ولایت زابل از سوی افراد وابسته به گروه داعش سر بریده شدند و این رویداد باعث تظاهرات وسیع در کابل شد. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
قرار است اجساد سربریده 7 غیر نظامی که هفته گذشته توسط افراد وابسته به گروه داعش در ولایت زابل به قتل رسیدند پس از حدود 7 روز به خاک سپرده شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنازه های این 7 تن قبل از ظهر روز جمعه توسط 2 هلیکوپتر از میدان هوایی کابل به ولایت غزنی انتقال داده شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برای مراسم تدفین این افراد تدابیر امنیتی خیلی جدی از سوی حکومت گرفته شده است.
وی
میگوید که جنرال صاحب مراد علی مراد در رأس یک هیئت جنازه ها را امروز انتقال داد و قرار است طی مراسم خاص به خاک سپرده شوند. در کابل هم تدابیر امنیتی گرفته شده بود و در آنجا نیز تدابیر امنیتی گرفته شده است. جنازه ها از کابل از طریق هوا بر راحتی انتقال یافتند. گفته می شود که در مراسم به خاک سپاری 7 تن از کشته شدگان رویداد زابل شماره از مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی نیز شرکت خواهند کرد. مقامات محلی زابل روز یکشنبه اعلام کردند که افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش 7 غیر نظامی مربوط به قوم هزاره را که قبلا ربوده بودند در ولایت زابل سر بریدند. پس از این رویداد اجساد این 7 غیر نظامی از ولایت زابل به غزنی و سپس توسط شماره از معترضان به کابل انتقال داده شد. در اعتراض به افزایش موارد آدم ربایی ها و کشته شدن این افراد، راهپیمایی بزرگ روز چهارشنبه با اشتراک 10 هزار تن در کابل راه اندازی شد. اعتراض کنندگان در حالی که تابوت های این افراد را از غرب کابل به روی شانه هایشان حمل می کردند در چهارراهی پشتونستان واد در مقابل ارگ ریاست جمهوری افغانستان با سر دادن شعارها بر ضد حکومت و اعمال تروریستان خواسته های مشخصی را مطرح کردند. پس از آن که رهبران حکومت وحدت ملی تعهد نمودند که برخی از خواسته های معترضان را پذیرفتند و به زودی عملی خواهند کرد، تصمیم گرفته شد که جنازه های این 7 تن به خاک سپرده شود. با این همه عزیز رویش یک تن از سازماندهندگان اعتراضات گسترده روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مردم از بی‌اعتنایی حکومت نسبت به مطالبات مشروعشان دلگیر شدند.
ما امیدوار هستیم که به هر حال پیام ما بینان جامعه مدنی افغانستان بر دولت رسیده باشد و خیلی انتظار داریم که به طور رسمی دولت به این مطالبات پاسخ نگفتند و مسئولیت های خود بینان مرجع تامین امنیت و عدالت در افغانستان رسیدگی بکنند.
این در حال است که مسئولان حزب ملت افغانستان نیز روز جمعه در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا به اعتراضات مدنی اخیر مردم به دیده حرمت نگرد و خواسته های بر حق ملت را بپذیرد. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در دیدار با نمایندگان معترضان تعهد کردند که برای تامین امنیت کشور تلاش های بیشتر را به خرج خواهند داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ولی سرپل قصد دارد تا 100 روز آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نموده در سرتاسر این ولایت امنیت را تأمین کند. این ولسوالی که از 2 ماه به این سو به دست مخالفان دولت سقوط کرده است، در حال حاضر راه‌های مواصلاتی آن بر روی رفت آمد مردم مسدود بوده، شمار زیاد از باشندگان آن نیز در شهر سرپل بیجا شده در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
والی سرپل میگوید در پلان 100 روز دوم خود تأمین امنیت مطمئن در سطح این ولایت و بازپسگیری ولسوالی کوهستانات را در اولویت قرار داده است. محمد ظاهر وحدت والی سرپل در نشست پلان 100 روز دوم خود گفت بدون امنیت هیچ کاری صورت نمیگیرد و به مردم سرپل اطمینان داد که در پلان 100 روز دوم خود امنیت را تأمین و ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفت مخالفان مستولی دولت تصفیه خواهد کرد. وی به ادامه گفت:
در اولویات ها و پلان هایی که در طی 100 روز آینده تامین ارتباط و سمع مشکلات مردم و بازپسگیری یک از ولسوالی های ما به ولسوالی کوهستانات است که ما در پلان ما هست.
در همین حال شماری از بیجا شدگان کوهستانات که در اثر جنگ و ناامنی ها به شهر سریپل بیجا شدند از پلان 100 روزه والی سریپل استقبال می کنند، اما می گویند که خانواده هایشان در این هوای سرد زمستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. مسدود شدن راه های مواصلاتی، حضور مخالفان در مسیر راه و بارندگی های اخیر برای بیجا شده های کوهستانات شرایط رفتن به خانه هایشان را دشوار ساخته است. یک تن از باشندگان کوهستانات سریپل که نخواست نامش گرفته شود در رادیو آزادی گفت: والی سریپل در حالی از بازپسگیری ولسوالی کوهستانات و تأمین امنیت سرتاسری ولایت سریپل برای مردم این ولایت اطمینان می‌دهد که از دو روز به این طرف جنگ در منطقه برقوت شیرم‌های سریپل بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی به شدت جریان دارد و از تلفات هر دو طرف تا هنوز اطلاعی در دست نیست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
افغانستان تلاش دارد تا کنترل عواید سنگ‌های قیمتی این کشور را به دست خود بگیرد. این را وزیر معدن و پترولیم افغانستان که در حال حاضر در استرالیا است در یک مصاحبه گفته است. مقامات افغان می گویند سالانه بخش زیاد از عواید سنگهای قیمتی افغانستان را افراد مسلح غیر مسئول و یا هم تروریستان به دست می آورند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان می گوید حکومت در نظر دارد تانید از منابع مالی طالبان مسلح را از بین ببرد که آنها از رای قاچاق سنگ‌های قیمتی به دست می‌آورند. داوود شاه سبا که برای اشتراک در یک کنفرانس در مورد سنگ‌های گرانبها به شهر ملبورن استرالیا رفته است، با آژانس خبری رویترز گفته است که حکومت افغانستان با دریافت بازارهای رسمی برای فروش این سنگ‌ها مانع قاچاق آنها خواهد شد. بر علاوه زمرد، لاجورد و بیروج، دیگر سنگ‌های قیمتی در کوههای هندوکش افغانستان وجود دارد که از هزارها سال به این سو یکی از منابع مهم مالی برای کشور محسوب می شود. بر اساس گزارش ها فعالیت طالبان مسلح نه تنها از طریق آدم ربایی و قاچاق مواد مخدر بلکه از قاچاق سنگ های قیمتی افغانستان نیز تمویل می گردد. همچنان گفته می شود که تنظیم های جهادی نیز در زمان جنگ علیه شوروی سابق زمرد و لاجورد را از ولایت پنشیر و بدخشان برای تمویل فعالیت خود قاچاق می کردند. داوود شاه سبا وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید افغانستان همه ساله حدود 100 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر قاچاق سنگ‌های قیمتیش از دست می‌دهد. آقای سبا میگوید این یک مسئله جدی برای مردم افغانستان است، زیرا از عوایدی که قرار است مردم از آن منفعت حاصل کنند تروریستان استفاده می‌کنند. به گفته وی گروه‌های تروریستی با قاچاق سنگ‌های قیمتی از یک سو به حکومت زیان مالی وارد کرده، از سوی دیگر فعالیت‌های خود را تشدید می‌بخشند. داوود شاه سبا می‌افزاید گرفتن جلو قاچاق زمرد، یاقوت، بیروج و دیگر سنگ‌های قیمتی کار آسان نیست، اما می‌توان جلو قاچاق لاجورد را که معدن آن در منطقه سرسنگ در شمال افغانستان واقع است را گرفت. وزیر معدن و پترولیم افغانستان می‌گوید حکومت تلاش دارد که تا نیمه 2016 میلادی یک مارکت را در شهر کابل ایجاد کند که برای فروش لاجورد بوده و سوی حکومت اداره گردد. آقای سبا می‌گوید فروش لاجورد تنها در انحصار حکومت است و هر لاجوردی که در مارکت فروخته می‌شود باید از سوی حکومت افغانستان تصدیق گردد. در غیر آن غیرقانونی محسوب شده و امانند الماس در مارکت‌های بین‌المللی بالای خریدان تحریم وضع شود. سازمان ملل متحد تلاش کرد تا جلو استخراج و فروش الماس را در کشورهایی که در آن جنگ جریان داشت بگیرد، که در نتیجه در 2003 میلادی یک برنامه تصویب شد که بر اساس آن فقط الماس‌های تصدیق شده در بازارها به فروش رسیده می‌تواند.
همکارم فرشته نگا گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که حکومت افغانستان تلاش دارد عواید سنگهای قیمتی کشور را کنترل کند. بیش از 240 شاگرد از مکتبی که به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهرک مهاجرین نور آباد ولسوالی آقچه جوزجان ساخته شده مستفید شدند. مسئولان میگویند که کار ساخت این مکتب به هزینه 170 هزار دلار آمریکایی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
یونیسار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهرک مهاجرین نورآباد ولسوالی آقچه ولایت جوزجان یک باب مکتب اعمار کرد. فهیم همدرد مسئول بخش مطبوعاتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شمال برادی وازادی گفت این مکتب دارای 6 صنف درسی همراه با میز چاکی و سایر ملحقات ضروری مجهز می باشد که در ظرف یک سال ساخته شده و گنجایش 240 شاگرد را در یک وقت دارد. با گفته آقای همدرد تعمیر این مکتب به هزینه 170 هزار دلار آمریکایی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.
و از همه جای خوشبختی است که این ساختمان در جای ساخته شده که مردم محل تا به گفته خودشان خواه هم نمی دیدند که ما یک روز صاحب چنین ساختمان شویم و حتی در پلان و برنامه های چند سالی دولت هم در اینجا نبود. تنها صنف اول و دوم هستند، اینا نو شروع کردن و تمام قریه کاملا بی سواد هستند و اینا با سوادهای هاینده منطقه خود میشن.
محمد نادر یک تن از شاگردان مکتب شهرک مهاجرین آقچه گفت که آنها از روزی که از ایران آمدند در فضای باز درس میخواندند و در زیر خیمه زندگی میکردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. در حالی که جنگ ائتلاف برهبری آمریکا با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق ادامه دارد، موزیم یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی جنایات جنگی و تصفیه های قومی را انجام داده در برابر ایزیدی های عراق مرتکب قتل عام شدند. همکارم آرش هماین با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مرکز جلوگیری از قتل عام در موزیم آمریکایی یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودان در گزارشی که به تاریخ 12 نوامبر نشر شد می نویسد. بین ماهای جون و اگست سال 2014 میلادی شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش با وحشیگری جنایات جنگی و تصفیه های قومی را در برابر اقلیت های ایسوی، ایزیدی، ترکمن، شباک، شبایان، مندایان و مردم کاکی در شمال عراق در ولایت نینوا انجام دادند. در گزارش گفته می شود که به عقیده این مرکز شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در برابر ایزیدی های عراق مرتکب قتل عام شدند. نیت و سلسله خشونت های داعش در برابر اقلیت های شیعه شباک و شیعه ترکمن نیز نگرانی ها را در مورد ارتکاب قتل عام در برابر این گروه ها افزایش داده است. این گزارش در حال نشر می شود که جنگ ائتلاف برهبری آمریکا با شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق ادامه دارد. و کردهای عراق که توسط نیروهای هوایی آمریکا حمایت میشوند روز پنجشنبه 12 نوامبر یک عملیات بزرگ را به خاطر عقض کنترل شاهراه مهم و مناطق اطراف شهر ایزیدی سنجر در شمال عراق آغاز کردند. شهر سنجر در سال گذشته میلادی توسط شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش اشغال شد. گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌های زیاد عراق و سوریه را اشغال کرده است، ایزیدی‌ها را پرستش کنندگان شیطان می‌داند. مذهب ایزیدی‌ها عناصری از دین‌های عیسویت، اسلام و زردشتیزم را در ترکیب خود داشته و حدود نیم میلیون پیرو دارد. در حال حاضر بقایای این گروه در کمپ‌های بیجا شدگان در منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق جابجا شده‌اند. در تابستان سال 2014 میلادی شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 5000 مرد و زن ایزیدی را به اسارت گرفتند که تا اکنون حدود 2000 تن آنها موفق به فرار از نزد داعش شدند. گروه دولت اسلامی در سال گذشته ادعا کرد که شیوه بردگی را دوباره رایج ساخته است و زنان و دختران ایزیدی را به مساوی مکافات در برابر کارهای شایسته نظامی و مذهبی در اختیار جنگجویان خود قرار می‌دهد. کامرون هودسون کارشناس موزیم یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودان می گوید. در حالی که تعداد زیاد زنان و کودکان اختطاف شده توسط داعش هنوز هم در اسارت این گروه قرار دارد، قتل عام در برابر ایزیدی ها ادامه دارد. کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد که قتل عام را تعریف می کند، نیت و تلاش به خاطر از بین بردن کامل و یا قسمی یک ملت، قوم، نژاد و یا گروه مذهبی را قتل عام خوانده است. در ماه مارچ سال جاری میلادی سازمان ملل متحد گفت احتمال دارد که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به خاطر محو کامل ایزیدی ها قتل عام را مرتکب شده باشند و از شورای امنیت این سازمان خواست موضوع را به محکمه بین المللی جنایات جنگی محول سازد. عراق و سوریه هیچ یک عضویت محکمه بین المللی جنایات جنگی را که در هاگ مستقر است ندارند و تا زمان سارنوالان نمی توانند در این مورد دوسیه تحقیقات را باز کنند که هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آن نشده باشد.
همکارم آرش همایون از تحولات شرق میانه گزارش میداد. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
رئیس جمهور افغانستان در صحبت با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روی تقویت نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی و اشتون کارتر از طریق ویدیو کانفرانس دیشب صحبت کردند. دو طرف در مورد تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال 2007 میلادی نیز بحث کردند. قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به ترکمنستان سفر کند. به گزارش AKI پرس، قرار است آقای غنی برای اشتراک در مراسم آغاز ساخت پایپلاین گاز تاپی ترکمنستان افغانستان پاکستان هند و ترکمنستان برود. سارنوالان سازمان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نشان میدهد نیروهای بین المللی زندانیان را در افغانستان مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار دادند. محکمه در ازبکستان یک مرد جوان ازبک را به اتهام جنگ دیدن در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و 13 سال حبس محکوم کرده است. مادر یک پسر کوچک تاجک که در حال بازداشت در روسیه جان داده بود، اکنون به تاجکستان برگشتانده می شود. محکمه شهر سن پیترزبورگ روز پنجشنبه تصمیم محکمه ابتدایی در مورد اخراج زرینه یونسوفا برای نقض قوانین مهاجرت روسیه را تایید کرد. و جنگجویان پیشمرگه کردی با حمایت حملات هوایی به رهبری ایالات متحده وارد مرکز شهرک سنجار شده، بیرق‌های کردی را برافراشته و تیراندازی شادیانه کردند. این بخش از یک حمله سه جانبه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی است.
ساعت 5:32 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه نخست پروگرام هفتهوار جهان ساینس و تکنولوژی را میشنویم که به تعقیب آن پروگرام آزادی و شنوندگان نشر میشود.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
بر اساس گزارش تازه‌ای که در مجله تغییر اقلیم طبیعت چاپ شده است، الا پایان قرن 21 میلادی در اثر گرم شدن اقلیم زمین، گرمای مرطوبی که در سطح خلیج فارس به وجود می آید از حد تحمل انسانی خارج خواهد بود. جرمی پال، پروفسور پوانتون ماری مونت لس آنجلس آمریکا و یکی از مؤلفان این گزارش میگوید در صورتی که کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای ادامه نیابد، موج گرمای شدید که هر 10 تا 20 سال اتفاق خواهد افتاد از حد تحمل یک انسان جوان و صحتمند خارج بوده، وجود انسان نخواهد توانست حرارت معین 37 درجه سانتیگراد بدن و 35 درجه جلد را ثابت نگه دارد. این تفاوت درجه حرارت بین بدن و جلد انسان باعث آن می شود تا انسان بتواند با گرمای شدید به طور خاص زمانی که هوا مرطوب است مقابله کند. جرمی پال به خبرنگاران گفته است. اما اگر آمیزش گرما با رطوبت هوا به مرحله‌ای برسد که بدن انسان نتواند خودش را سرد بسازد، به گرم شدن آغاز خواهد کرد. این مرحله اندازه‌گیری گرما که به نام ویت بالد بیاد می شود، تناسب سطح رطوبت 50% هوا با 46 درجه سانتیگراد با اندک افزایش یا کاهش در تناسب این دو فاکتور است. در این گزارش گفته می شود در همچو شرایط بدون موجودیت سردکن، قبل از آن که بدن انسان به خاموش شدن آغاز کند، صرف می تواند 6 ساعت زنده باقی بماند. و به دلیل شرایط اقلیمی، فعالیت های خارج از اماکن سرپوشیده مانند مراسم حج برای مسلمانان می تواند به یک تهدید برای حیات مبدل شود. بر اساس این گزارش، بان که در منطقه خلیج فارس سطح درجه حرارت در شهرهای مکه و جده بلندترین نخواهد بود، ولی بان هم حیات را تهدید خواهد کرد. به عقیده مؤلفان این گزارش، در همچو شرایط تعداد زیادی از فعالیت های صنعتی، ترانسپورتی، ساختمانی و زراعتی نیز پر از مخاطره خواهد شد. در حال حاضر در هیچ منطقه جهان درجه حرارت هوا از حد مقیاس ویت بالد عبور نکرده است. اما به نوشته کریستوف چار، دانشمند اینستیتوت علوم اتمسفر و اقلیم زوریخ آلمان، به تاریخ 31 جولای سال جاری میلادی بندر محشر در ایران به این مقیاس خیلی نزدیک شده بود.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با هزارمین برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی خوش آمدید. شنونده های دائمی این برنامه شاید به خاطر داشته باشند که این برنامه در اوایل سال 2004 میلادی مطابق و اواخر سال 1382 هجری شمسی آغاز شد و در اوایل هفته یک بار این برنامه تهیه می شد. بعدها به اثر ازدیاد پیام ها به دو ارتقا کرد، البته بدون تکرار آن. به هر حال تا جایی که ما شماره ها را یادداشت نمودیم، این هزارمین برنامه خاص شما یعنی آزادی و شنوندگان می باشد و آن را به صاحبان اصلی آن یعنی شنوندگان محترم تبریک می گوییم و تنها امید ما این است که شنونده های محترم این برنامه از هزار برنامه خودشان خوشنود و راضی باشند. با این امید هزارمین برنامه را آماده نشر می سازیم و در آن مصاحبه ما را با آقای امان الله جیهون، سفیر کبیر افغانستان در ترکیه را نیز می گنجانیم که ایشان در مورد مفقودی 21 افغان در ترکیه معلومات ارائه می نمایند. محترم آقای امان الله جیهون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه، ما در یه آخر در مطبوعات ترکیه شاهد یه خبر بودیم که گویا اضافه تر از 20 طفل افغان بین سنین 7 تا 17 ساله از یک لاغر در ترکیه مفقود شده است. ما گفتیم اصل از این موضوع از شما بشنویم که این خبر تا چه حد درست است یا چگونه است.
شما بهتر میدانین آقای ظریف که در یه آخر موجی از مهاجرین از افغانستان به طرف اروپا روان هست و ترکیه یک کشور ترانزیت به حساب می رود که قاچاق برای انسان افغانهای ما را از ایران و از افغانستان از این طریق به اروپا می رسانند که در بین اینها اطفال هم وجود داره. و راجع به خبری که شما گفتین، بله 21 تا از اطفال افغانستان که گفته شده زیر سن هستند، اینا در ماهای جون و جولای از یکی از لاگرها گریختن یا مفقود شدن. و باید گفت که مشکلی که ما داریم، اول خوب اکثر اینا که میان نامهاشان درست نیست، نامهای درست خود نمی نویسن و اکثر هم سنهای خود نمی نویسن. و چیزی که آخری که ما در دریافت داشتیم این هست که اینا موقورترین از یا بین سن 15 و بلندترینشان 25 سال داشتن و اینا وقتی که از لاگر بگریزن این به این مفهوم نیست که اینا جای دیگه رفته باشن، چون اکثرا وقتی که من قسمی قبلا تذکر دادم اینا به هدف رفتن به اروپا، خصوصا به کشورهایی که مهاجر پذیر هستن میخواهند برون، و یکی از یاد در اواخر تو معلوم شده که به شهر آلمان رسیده و سه تا ازی هم قراره که ما معلومات گرفتیم. من اوزم به استانبول هست تا با هم حرکت نکردم، ولی متاسفانه که مشکلات مهاجرین ما خیلی زیاد هست. ما هر روز ثانیه هایی را در دریا بین ترکیه و یونان داریم و تعدادی هم مقبول هستن، ولی متاسفانه هنوز هم موجی از مهاجرت ها به اروپا ادامه داره. و موضوعی که شما گفتین از این هست که بله، 21 نفر از کسایی را که پلیس دستگیر کرده بود به خاطر برگشتاندن به افغانستان وقتی که اینا زیرسین بوده باشن، اینا را باز به لاگر جدا از جای توقیفگاه که اینا به نام حمایت اطفال یاد میکنن، مرکز حمایت اطفال، و اونجا میبرن. و یک تعداد از جه هم به خاطر از اینکه اونجا سهولت های هست تا وقتی که کارشون جورشا میمانند.
سارانوالی، ترکیه چرا سبب این مورد تحقیقات رسمی را شروع کردن؟ منظور از او چی است؟
بله، خب این قسم است که وقتی که یک کسی از یک مرکز بدون گذاشتن یک آدرس یا گذاشتن یک چیز میره، بسیار جد حرف های پیدا میشه. مثلا خصوصا در منطقه که ما قرار داریم و خطرات هم خیلی زیاد هست، گفته نمیشه که تعداد کسایی هم اینا را مثلا ببرد به خاطر قاچاق بکنه، به خاطر ارگانشان، یا به خاطر مثلا گفای دیگه ای که در منطقه وجود داره. این تشویش ها وجود داره. ما تقریبا یک چندین ماه قبل داشتیم یک فامیل را که اینا برده بودن و فکر میکنم که قاچاق برای اعضای بدن بودن که اینا را بردن برای که از جنگل ها در منطقه بین بلغاریا و ترکیه اینا را شهید ساختن و اعضای بدنشان را برده بودن. و اینا تو اشتباه میکنن که امکان داره که قسمی یک چیزی نشته باشه، ولی گفتم که بسیار مشکل هست چون افغانای ما وقتی که میان نامشان را دست نمیتن، سن سالشان را دست نمیتن، چون به یک هدف دیگه میان، به هدف ماندن در اینجا نمیان. و تشویش که فعلا اینجا ایجاد شده همیست که نکنه که اینا را جای دیگه برده باشه.
مطمئنن شما در جریان هستین، حتما این موضوع را کت سارانوالی شما هم از نزدیک تعقیب میکنین دیگه نی؟
در این شکی نیست که سفارت افغانستان چیزی که از در امکانات داره به خاطر افغانای خود انجام میده و ما در جریان قضیه هستیم، در تماس هستیم. و تنها این موضوعی که موضوعات زیادی ما داریم در اینجا، مثلا وقتی که مهاجرین از طریق ایران میآیند، خصوصا در هوای سرد اقتداری عزیز تلف میشوند در کوهای آغرو، در کوهای قارس و در کوهای اوان که بسیار جار چیز هست، مشکل هست. فعلا ما با تمامی مراکز پلیس، با تمامی مراکز دولتی در رابطه با مهاجرین من در تماس هستیم و چیزی که از دست مومیه در رابطه دریغ نمی کنیم.
خب در فصل زمستان آخرین پیشنهاد شما چی هست؟
شما بهتر می دانند تمامی کشورهای اروپایی مرزهای خودش را با سیمی خاردار بسته و اجازه نمی تن که مهاجرین از یک کشور به کشور دیگه بروه. و خصوصا در این اواخر هم دریا طوفانی هست و هم کوها پر از برف. من فکر می کنم که به حرف قاچاقبرا زیاد توجه نکنند و قاچاقبرا از مجبوریت های انسانی مردم ما استفاده سو میکنن و ما تلفات خیلی زیاد داریم و به خاطر جلوگیری از تلفات مردم متوجه سفرشان بوده باشه.
محترم آقای امان الله جیهون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در انقره، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما آقای ظریف. تشکر از شما.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. ماما خانزاده عبدالعزیز هستم که بچه هایم تریتم هست در ولایت درمبم در ولایت بلوچستان ایران. اما پدر روح الله خار روح الله هستم، اما پدر حمدالله جان هستم. ما خانزاده عبدالعزیز هستم از ولایت بغلان، از خیریه چهارشنبه تپه. اینمی حال فعلا همه شما با آقای وزیر صاحب مهاجرین گفتگو میکردیم. او در می صحبت خود گفت که ما می رویم 19 عقرب انشالله یک آیت آل ترتبه ما می رود در تهران با اونا با موضوع مهاجرین به امرای دولت ایران گفتگو می نماید. و از شما و از تمام از صحت آل رتبه افغانستان، از وزارت مهاجرین، از آقای بلخی بسیار تشکر می نماییم. بازم تقاضا می نماییم که همین موضوع را با همراه همین ایرانی ها که می رود اموجا همین موضوع بچه های ما را تأکید نماید که حمدالله روح الله افغان ولد اخونزاده عبدالعزیز از ولایت بغلان از خریه چهارشنبه سپه و السلام با احترام
دیرالله هستم از ولایت سمنگان از ولسوالی دریسوف از قریه تیوتاش بند سرخقدوق گفتنی ما بسیار از بابت آب آشامیدنی بسیار احتیاجی و ضرور داریم یکی هم از راه کلینیک و دواخانه و شفاخانه اینجا وجود نداره بسیار کودکای ما از دست رفته راهی از دست سرما و دیگه و دیگه بازار و شهر از ما دور است امیر از شما خواهشمند هستیم که زودتر به دولت انتقال بدی که امیر برادر امیر جور کنه که ما مردم بسیار به تلفات قرار گرفتیم از شما خواهشمند و تشکری میکنیم یعنی میره بخیر دیگه کمک و همکاری از شما شود که همین کار ما صورت گیره که از بابت آب یا آشامدنی و دو و دکتر و شفاخانه اینجا وجود نداره خدا حافظ شما سلام علیکم
بله سلام علیکم من عبدالاحمد هستم از ولایت میدان وردک با شما با تماس شدیم همین راهی محصولاتی میدان وردک خیلی خطرناک است به خاطر سیلاب ها بند شده اگر مسئولین دولت بشنونم اینا رو لطفا خلاص کنیم خدا
اکی ظرف نظر صدای مرا میشنوید این جانب خال محمد از ولایت قندوز از امام صاحب هستم جنگ در ولایت قندوز جریان داره از امام صاحبم جریان داره این جنگ میفهمیم که جنگ از جنگ افغانستان دو دولت شد جنگ بسیار اوج خود رسید دولت متوجه نکنه قندوز دوباره جنگ خواهد شد پیامی مرا نشر کنین سلام علیکم
آقای ظریف نظر عبدالقدوس هستم از رسوالی کلکان نفر 10 سال قید است 500 میلیون باقی است برآمده است ایده کنن ایدش شهر برآمده است ایش یک شهره که قرارداد نکنن 10 سال حبس تنفیزی است یک شهره که قرارداد کرده است رئیس به جمهور هم رو انزا کرده است یک دویم دیگه همی دیگره که تذکری الکترونیکی را آقای اشرف غنی خبر ندارد تذکره الکترونیکی تقسیم شده به مردم می گفتم دسترش اسلام نمیشه باشه این چه رقم تویزه شد این چه رقم دولت است ولی یاد خود تا کی ما مردم در این حالت بمانیم در وقت داود خان در سر کلکان یک در راضی عقل و گول جور شد داود خان دخترش در جلو خودش در پالویش آمد مهتر در راضی استاد کرد در فکشی تکس داد از اونجا رفت تا اون پل دریا میگم اونجا رفت فرض داد محتر خدا آمد سن کابل رفت ما بسیار بسیار گپا رو دیدیم و این وطن یک وطن آمد آقای ظریف نظر که اولوزا که آمدن یک تفنگچه تیری گرفتن در دریای آموز زدن امریکا که آمد دلار خود گرفت در دریای آموز زد یک افغانی استاد بودم اونجا خود در دریا زد یعنی خاک مار کس گرفته نمیتونه متوجه هستی این میدید که نظرش جانو میخواهیم کمید یک سال ها آرامه شده ای وطن بیادن بلی یاد خدا ده که بس ماست بسیار پریشانی دیدیم ازم شهیدی دیدیم طرفات دیدیم کل چیزی دیدیم
بدون تفسره قابل توجه شنونده های محترمی که در مورد تظاهرات اخیر در تلفون اوتومات رادی آزادی پیام گذاشتند ما در قدم اول از اظهار نظرشان از پیام‌هایشان بسیار زیاد تشکری می‌نماییم ولی به خاطر دلایل چند از نشر آنها صرف نظر می‌کنیم زیرا روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی نیز در مورد این مسئله صحبت‌های انجام دادیم و از طرف دیگر در پیام‌ها و اظهار نظرها آنقدر زیاد دو دشنام هم موجود است که ما نمیتوانیم تمام آنها را سانسور بکنیم و هم اظهار نظرها تقریبا یک طرفه بوده یعنی هر کس از پنجره خود به موضوع نگاهی نموده طرف یا طرفهای را ملامت کردند بنابراین ما فکر میکنیم که تظاهرات خودش به قدر کافی توانست انعکاس یابد و نظر مردم در مطبوعات افغانستان گنجانیده شد بنابراین از تمام شنونده‌های محترم ما معذرت خواسته از نشر آن پیام‌ها صرف نظر می‌کنیم و توجه شما را به پیام‌های مختلف دیگر جلب می‌کنیم
اسم
من نظیف الله است، فرزند دکتر محب الله از ولسوالی خوست، ولایت بغلان، تگاوی دانه، قریه شیخان. ما نه پل داریم، نه پلچه داریم، نه سرک داریم، هیچی نداریم. صدای ما را با آقای اشرفانی و آقای دکتر عبدالله برسان.
بله سلام علیکم، پرسنل اردوی ملی هستیم از سال اول کندک دوی لیوای چار قل اردوی دو سدن و شاهین مقیم در سر پولی سوچی و سوال جرم ولایت بدخشان. دیگه پرسنل اردوی ملی جا مشکل داره، کماندان توران فرایدون جا با پرسنل با تورهش نمی سازه، مشکلات به حد است. دیگه این شب کماندان توره با کماندان کندک و با کماندان با امیر اقلیتی و با کماندان توره سقل نراحت شدن و بین خود مرمی و مرمی بازی کردن. دیگه به هر کاری که دلش بخواد دیگه میکنه، ما هیچ راهی نداریم، هیچ کس دیگه باحساس نمیکنه، به هر کی شکایت میکنیم کسی باحساس ما را نمیکنه. دیگه به مشکلی ما هیچ کس دیگه نمیکنه. یه آدم از هر نگاه ظلم سر پرسنل میکنه، سر لیوا سر کندک زور میگه، دیگه هیچ چاره ای نیست.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما یک تن از معلمین ولسوالی قرواق میباشیم. به خاطر امتحان سامعین که هر سال یکی در شاگرد از کجا و بازار جمع میشه به نام سامه پیش ما روان میشه، در صورتی که یک معلم از اول سال تا آخر سال یک شاگرد در گوشش پفت میکنه، میگه میگه میگه، بالاخره در روز امتحان چهار خواک میکنه. او شاگردی که در کجا و بازار میگرده روز خود تر میکنه، تا آخر سال ریاست کردیش معاملگیری شروع میکنه، برای ما یک درد سر خلق کرد، هر روز امتحان سامه. ولو که شاگرد پیش ما میاید که الان درجگیرش نیست به توازه فارغ میشه. همین صدای ما را زودتر به گوش مسئولین خود وزارت معارف برسانه که وزارت معارف آنقدر رشوتخوری شروع شده که ریاست هر سال با تعداد صدها شاگرد کتی مدیرهای مکتب کتی مدیرهای معارف جور میند پاسد شاگرد پیش ما آمد که ما معلمین خود ما هم سوال جور کرده ما هم جواب سر ما جوری جور شد، شاگرد امتحان گرفتی شد، پیسه شد سای معارف خرج کرد به نام سامه خصوصت معارف در افغانستان بخی به صفر رسیده. شاگرد های که از دوازده فارغ می شوانی برای مملکت جفاست، ایچ اولاو که لیاقت دور نداره از دوازده فارغ می شود. یعنی می صدای ما را که خود وزیر سر برز تمام حتی میگه که بیا آواز مرا برش پخش کنه که بشنوه، اگر باور نمیکنه در مکاتبه بیان بکنه. و سلام با احترام سلامت تقدیم کنه با امان خدا.
سلام علیکم، چی حال دارین؟ صحت شما خوبه؟ بباشید، من از شهروند شهر هراتم، از هرات زنگ میزنم. من به رادیو آزادی امیال رفتم به شرکت گاز، یک کپسول گاز را گرفتم به 600، یعنی به 600 روپیه، یعنی 10 کیلو گاز 600 روپیه، کیلوی 60 روپیه، به هرات کیلو 60 روپیه گاز. شما فکر کنیم که این چی رقمه؟ من طوری که من شنیدم مدیر سر نصری چند روز پیش به همسایه ها گفته بود که من 300 لک ریفه دادم به این شوکی بششتم، من 80 لک کاری پیدا کردم، همین 300 لک پیدا کنم دیگه من اصلا همین چوکی ریاله میدم دیگه، نمازم به همین چوکی کار کنم. آقا این چی رقم دولتیه؟ هر چوکیر میشه به دو... پول و به قدرت بشونی به چی بشنن؟ چرا این جلو از این گرفته نمیشه؟ ما مردم تکه تکه کردیم، بحث شما نیه تا از موبایل ها ما کمیشن میگیری، تو از دکان ما کمیشن 10,000 12,000 از کمیشن از دکان ها میگیریم. کاش که خدمتکار مردم باشیم، کاش که به این جامعه شما خدمت کنیم، کنیم نکنیم، ولی از خدا و قرآن این مردم تکه تکه، این مردم بقدره، این مردم زندگی اینو به همه به خاک و خون کشونده شده. امروز صبح تا شام یک کارگر میره کار را از روی مردم عکس کردم، امروز صبح تا شام یک کارگر میره سر گذر میره، صبح شام که میره خالی میاد، امروز یک کارگر وردیشون داخل موتر خود به خدا اشکای میره گریه میگه با 5 روز من رفتم سر گذر پس آمدم گوش نردی پس افتم. آیا این زندگی ها که بریم ساختیم؟ شما بازم همه چیز دست مافیا میدین، دست مافیایی که به 300 دلار یک تون بخیف داره به 830 دلار بریم بازم هم بری همین مسکین و فقوط به دخ میفروشه. با خدا قسم به ایتیاج نیوم، اگر به هزاری دم بشه من خریده میتونم، ولی خواهش میکنم از شما دولت مندا اقدر نکنیم، ولی آب خدا و قرآن یک کسر بشنیم که خیانت نکنه به این کشور. چون یک آدم سالم رو نمیشونیم، نکنیم بلی آب خدا و قرآن. بس دیگه، ما از این خیانت خسته شدیم. آخه تا کی دیگه او برادر؟ آخه ما یک سال میشه، یک سال شده به هیچ کشوری یک وزیر سپاهی نداشته باشه و یک سال یک کشور به تمام این انسان ها یک وزیر پیدا نمیشه. آیا چرا نمیکنیم؟ تا کی دیگه این کار رو میکنیم؟ ولی از خدا، ولی از قرآن، ولی از پیر و پیغمبر، اگر مسلمانیم
اگر کفریم به دیاد همون بود پرستیم که ما به دیاد همون بوتایی که داریم همون بوتایی که بس به پیش نظر خوب یاریم نکنیم اگر جبر به سر مردم نکنیم شکنجه ندیم مردمه.
الو آقای ظریف نظر، ما از کابل تماس گرفتیم، با هیچ کار نه سرقمی هست اشرف غنی سرقم مردم کار نمیده، بیکاری مال دک اتاق قرار خب اصلا هیچ کار نیست، نان خوردن رو نمیافه. سلام.
سلام، ما برای کل کارکنان رادیو آزادی برسه، هر یک فضل احمد است و مدولت لوگر و سولی چر. من چند بار است که زنگ میدنم به ایرادی شما که نشر کنین. من بخش پاسپورت دو ماه میشه که من پول پاسپورت رختایم در بانک، دو ماه میشه که مرا میگه یه هفته بیا یه هفته بیا. یک پاسپورتی که 5,500 افغانی قیمت شد در 15,000 افغانی بخشم با خورده در رفتمات، دو ماه میشه که طالب دست من اومده. و سلام
به شما و شنوندگان عزیزتان، سلام تقدیم میکنم. اجوان روستایی شم از نایش از کابل شما را زمت میتونم. مشکل ما در این برادر کش آوان و آغاز خنک در قریه ما برقی که 24 ساعت باید موجود باشه، در طول شب و روز گای 12 ساعت، گای 18 ساعت و گای هم 10 ساعت قطع میشه. در این موسم سرما که 1 کیلو گاز فیرن در کابل 60 افغانی، بسیار مردم در خانه مریض داره، چوب معروقات هم قیمت از خروار 6,000 رفت را رفا شده، دقال سنگ هم چنان مثلش، مردم بسیار بیچار مشکلات است. ای برق ما را حق و ناق بدون قمانده سر به خود چرا قسم میکنن؟ این مریضدارا که نه دستش به گاز میرسه نه به چوب میرسه، برقش هم قطع شده، این مریضا جا سرد مریضی در کجا میکشه؟ تشکر از شما، از اینکه شما غمخوار یگانه مرجع اطلاعاتی غمخوار مردم افغانستان هستین. شما را زحمت دادم این به گوش مسئولین برق برسانین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
چشم مست یار هستم، بده بده که خمار هستم، بیمار بده که خمار هستم. más te harás.